ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای شرایط آن را 4 ماه دیگر تمدید کرد. عربستان و چین قراردادی 10 میلیارد دلاری برای احداث پالایشگاه امضا کردند. و نیکولاس مادورو دستور بستن مرز ونزوئلا و برزیل را صادر کرد. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای 19 شرط این نهاد برای بیرون آمدن از لیست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد. در بیانیه این نهاد مالی بین المللی تأکید شده که اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای FATF را تصویب نکند، نظارت بر شعبه ها و زیرمجموعه های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهد یافت. FATF اعلام کرده که 7 مورد از شرایط و درخواست‌های این نهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و ایران باید این موارد را حل و فصل کند. شناسایی و مسدود ساختن دارایی‌های گروه‌های تروریستی در ایران در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT از جمله شرایط خروج ایران از لیست سیاه این نهاد مالی عنوان شدند. از 4 لایحه دولت حسن روحانی که مرتبط با شرایط FATF اند، تا کنون 2 لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده و 2 لایحه دیگر که به پالرمو و CFT معروفند همچنان در انتظار اعلام تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مجمع چندین جلسه برای بررسی این 2 لایحه تشکیل داده، ولی تا کنون لایحه پالرمو به مرحله رأی‌گیری نرسیده و لایحه CFT هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اصولگرایان تندرو، شماری از فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس به شدت مخالف تصویب این 2 لایحه اند و پذیرش آنها را مغایر با امنیت ملی کشور توصیف می‌کنند. دولت حسن روحانی و شماری از اقتصاددانان و رئیس بانک مرکزی می‌گویند بدون تصویب و اجرای این 2 لایحه سیستم بانکی ایران از دسترسی به سیستم بانکی بین المللی محکوم می شود. شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکوی چین قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. این قرارداد در دومین روز سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به چین امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با اجرای این پروژه عربستان قصد دارد به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل شود. ایران که رقیب عربستان در جذب مشتریان نفتی در آسیا به شمار می رود، به شدت به صادرات نفت به چین متکی است و در چند سال گذشته چین بزرگترین خریدار نفت آن بوده است. با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به 2.5 میلیون بشکه رسیده بود، در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسید. ولیعهد عربستان در سفر به پاکستان و هند نیز تفاهم‌نامه‌های 2 میلیارد دلاری اقتصادی با هر 2 کشور امضا کرد. و نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، دستور بستن نقاط مرزی مشترک با برزیل را برای جلوگیری از ورود کمک‌های غذایی و دارویی صادر کرد. آقای مادورو تهدید کرده است که تمامی مرزهای مشترک با کولومبیا را هم مسدود خواهد کرد. همزمان خوان گوایدو، رهبر مخالفان، همراه با کاروانی از خودروها برای دریافت کمک‌های آمریکا راهی مرز کولومبیا شده است. ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان ونزوئلا نیز با کاروان دیگری عازم مرز کولومبیا شدند. تا کنون ارتش از آقای مادورو حمایت کرده و دستورهای او را برای جلوگیری از ورود کمک‌های انسان دوستانه به ونزوئلا اجرا کرده است. در میان حدود 50 کشور از جمله آمریکا، چندین کشور اروپایی و آمریکای لاتین حمایت خود را از خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کردند. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. در ادامه شما شنونده یک ویژه‌نامه خواهید بود. روز
روز اول اسفند 51 گروه و نهاد در آمریکا که مدعی هستند میلیون ها تن از مردم آن کشور را نمایندگی می کنند از قانونگذاران در کنگره خواستند تا در زمینه سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران اقدام و مسیر بازگشت آمریکا به برجام را هموار کنند. بیانیه این 51 نهاد پس از آن منتشر می شود که کمیته ملی حزب دموکرات هم قطعنامه درون حزبی در همین زمینه به تصویب رساند. در آن قطعنامه اگرچه تاکید شده که با بازگشت به برجام مسیر دیپلماسی باید دنبال شود، اما در این حال آمده که آمریکا به همراه سایر کشورهای 4 به علاوه 1 باید برای سایر چالش ها در قبال رفتار ایران نیز راه حل هایی بیابد، از آن جمله به وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی و همچنین زندانی های دو تابعیتی اشاره شده است. در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه شوید تا گفتگوهایی در زمینه این تلاش های اخیر در صحنه سیاسی آمریکا بشنوید. در ابتدا به واشنگتن می رویم و با لوگان بیراف، مدیر امور ارتباطات سازمان جی استریت که یکی از امضا کنندگان بیانیه اخیر است، گفتگو می کنیم. جی استریت یک گروه غیر انتفاعی لیبرال است که حامی اسرائیل است. آقای بیراف، چرا جی استریت به این تلاش پیوسته؟
Jay Street was a very strong supporter of the Iran nuclear.
Jay Street وقتی که برجام توسط رئیس جمهور اوباما و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد، به شدت از آن دفاع کرد. و زمانی که این توافق اجرا شده، ما شاهد بودیم که یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ در راستای بستن راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی بوده است. و این بدون متوسل شدن به جنگ و اقدام نظامی به دست آمد. این توافق به وضوح امنیت ایالات متحده، متحدانمان چون اسرائیل و اتحادیه اروپا را افزایش داده و ما معتقدیم که این یک اشتباه بزرگ بود که رئیس جمهور ترامپ این توافق را نقض و متعهد بودن به آن را متوقف کرد. بیانیه‌ای که توسط بسیاری از سازمان‌ها از جمله جامعه سیاست خارجی آمریکا امضا شده، مشخصاً می‌گوید که رئیس جمهوری آینده و پس از آن باید در راستای بازگشت آمریکا به برجام اقدام کنند و متعهد به طی کردن مسیر دیپلماتیک در قبال موضوع هسته‌ای ایران و سایر رفتارهای منطقه‌ای ایران باشند. به جای اینکه از متحدانمان در سراسر دنیا دور شویم و خود را در مسیری قرار دهیم که بالقوه میتواند به جنگ منجر شود.
هدف شما به نظر یک هدف بلند مدته، اما فکر میکنید این گونه تلاش‌ها چه تأثیری در وضعیت کنونی خواهد داشت؟
Right now, as you know, our presidential election is still.
همانطوری که می‌دانید، انتخابات ریاست جمهوری ما حدود 2 سال دیگر برگزار می‌شود. اما روند انتخابات و اینکه چه کسی نامزد حزب دموکرات خواهد بود، زودتر آغاز می‌شود و هم‌اکنون ما شاهد این هستیم که نامزدهای اصلی صحبت‌هایی درباره اولویت‌هایشان در زمینه سیاست‌هایشان در کاخ سفید مطرح می‌کنند. و این بسیار مهم است که مثلا کمیته ملی حزب دموکرات به صورت رسمی بگوید که برجام برای هدفی که دنبال می کند کارایی دارد و از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری می کند و ما می خواهیم نامزدها متعهد شوند که وقتی وارد کاخ سفید می شوند بگویند که در این زمینه چه خواهند کرد که دوباره به این توافق بازگردند و با متحدان اروپایی و سایر متحدانمان در سراسر دنیا کار کنند و راه دیپلماتیک را دنبال کنند و ما به تعهدات بین المللی خود پایبند بمانیم.
این گفتگو با لوگان بیراف مقدمه‌ای بود برای باز کردن دریچه گفتگو درباره تلاش برای بازگرداندن ایالات متحده به برجام. در ادامه دو گفتگوی دیگر خواهید شنید از دو طیف و دو رویکرد متفاوت در گفتمان سیاسی این روزهای پایتخت آمریکا. در عرصه دیپلماتیک و رسانه‌ای، مارک دوبوویتس یکی از چهره‌های بسیار شناخته شده در واشنگتن دی سی است که به عنوان چهره منتقد سرسخت توافق اتمی با ایران و رفتار جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. او مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا همان FDD است و مدیر برنامه های ایران، تحریم و خلع سلاح در این نهاد است. آقای دوبوویتس به دولت‌های مختلف آمریکا و همچنین قانونگذاران این کشور در حوزه مورد مطالعه‌اش سال‌ها مشاوره داده و از جمله بیش از 20 بار به عنوان شاهد در جلسات کنگره آمریکا شهادت داده است. آقای دوبوویتس، حتما در جریان تلاش‌های اخیر برای صحبت از نیاز به بازگشت آمریکا به توافق اتمی هستید. نظرتون به عنوان یک منتقد این توافق درباره این تلاش چیه؟
So I think that any decision to re-enter the JCPOA by a democratic president.
به نظر من تصمیم به بازگشت به برجام از سوی یک رئیس جمهور دموکرات و تشویق کردن به این موضوع حقیقتاً در جهت استراتژی جمهوری اسلامی ایرانه و اون استراتژی اینه که از مسیر صبر استفاده کنه تا به سلاح اتمی و موشک‌هایی برسه که بتونن اون سلاح‌های اتمی رو حمل کنن و این کار رو با استفاده از برجام و محدودیت‌های انجام خواهد داد که بر اساس برجام به مرور زمان از بین میره.
در تحلیل‌هایی که در این روزها در دفاع از بازگشت آمریکا به برجام مطرح میشه، دفاع از بازگشت همراه با پیشنهادهایی برای نحوه این کار و اینکه باید در این حال این توافق را هم به نوعی بهتر کرد یا تمدید کرد. نظر شما در این باره چیه؟
به نظرم وزیر خارجه پومپئو هم نظر مشابهی داره. اینکه به یک توافق جامع با ایران برسیم که همه جنبه‌های رفتار شرورانه ایران رو در بر بگیره. رفتارهایی مثل موضوع تسلیحات، حمایت از تروریسم، گروگانگیری و سایر رفتارهای غیرقانونی. قاعدتاً من طرفدار یک توافق جامعی هستم که همه اشکالات اساسی برجام رو تصحیح کنه و شامل سایر اقدامات خطرناک و تخریب کننده ایران هم بشه.
اما کمی در نحوه انجام این رویکردها تفاوت وجود داره. یکی میگه به میز مذاکره بریم و بگیم ما به توافق باز میگردیم، اما درباره تمدید محدودیت‌ها یا موضوعهای دیگه مذاکره میکنیم. رویکرد دوم میگه که اول تهران باید برخی قدم‌ها رو برداره تا وارد گفتگو بشیم.
من فکر می‌کنم سیاست دولت کنونی آمریکا اینه که گفتگو با ایران درباره همه این مسائل می‌تونه هر لحظه شروع بشه. در نتیجه به نظر میاد هیچ پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشه. احساس من اینه که رئیس جمهور بسیار هم خوشحال خواهد شد که با حسن روحانی یا هر کسی که رژیم برای مذاکره بفرسته به گفتگو بشینه. اما واقعیت اینه که بازگشت به برجام به شکل کنونی اون به نفع اون استراتژی صبر ایرانه که بتونه به سمت تولید سلاح اتمی پیش بره. واقعیت این است که وقتی رئیس جمهور جدید بیاد، محدودیت خرید سلاح برداشته میشه و برای برنامه موشکی تنها چند سال بیشتر محدودیت خواهد بود و ما تنها چند سال با اینکه ایران بتونه برنامه اتمی خودش رو به شدت گسترش بده و به سطح صنعتی برسونه و سانتریفیوژهای پیشرفته برای ساخت سلاح اتمی داشته باشه فاصله خواهیم داشت. در نتیجه توهمه که فکر کنیم میتونیم به این برجام برگردیم و مطمئناً توهمه که فکر میکنیم میتونیم بدون کارزار فشار حداکثری این امتیازهای بسیار مهم رو از رژیم برای متوقف کردن ساخت سلاح اتمی بگیریم.
شما در جوابتون به نکته‌های مختلفی اشاره کردید. در بخش اول پاسختون به 12 شرط اشاره کردید. یعنی شما معتقدید که آمریکا بدون انجام اون خواسته ها میتونه بر سر میز گفتگو با ایران بشینه؟
بله قطعاً. اون 12 مورد پیش شرط نیستند. اونها درخواست برای اینه که بگه توافق جامع باید به چه شکل باشه. به نظرم دولت و خود رئیس جمهور بارها گفتند که آماده اند با این رژیم بر سر میز گفتگو بشینند و درباره اون 12 خواسته صحبت کنند و برای دستیابی به یک توافق جامع بر مبنای اون 12 خواسته مذاکره کنند. اون پیشنهاد وجود داره و این ایرانه که اون مذاکره رو قبول نکرده. اونها فکر میکنن میتونن تا پایان دولت ترامپ دوام بیارن و یک دولت دموکرات نرمتر سر کار بیاد که در سال 2021 این مقدار انتظارات نداشته باشه و حتی امتیازات بیشتری از اون بگیره.
آقای دوبوویتس، اما امروز اگه به این موضوع نگاه کنیم، این آمریکا بوده که یک توافق رو ترک کرده. به نظرتون انگیزه ایران برای بازگشت به میز مذاکره چه چیزی میتونه باشه؟
Well, again, Secretary Pompeo has made it very clear that if there's a comprehensive agreement